بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان. خب جلسه سوم از بحث فقه سیاسی رو محضر شما هستیم. در هفته قبل که خب ما چون درس واحدیه در هر هفته تبدیلش کردیم به دو جلسه که راحت تر باشه برای دوستان، یه جلسه سه واحدی پشت سر هم یه مقدار خسته کننده بود، دو بخش کردیم. در جلسه گذشته مقدماتی و چارچوبی از مباحثی که قرار شد که در خدمتتون این ترم باشیم ارائه شد. بحثی که داریم فعلا در حد یه چند جلسه ای، گفتیم 4-5 جلسه ای انشالله بحثمون از این سن خواهد بود، بیشتر در حوزه فلسفه علم فقه سیاسی قرار میگیره. یعنی بحث های یه مقدار حالت درجه دومش غلظت داره. ما هنوز وارد بحث هایی از جنس فقه سیاسی نشدیم و تا دو سه جلسه آینده هم شاید نشیم. البته سعی من اینه که زودتر این مباحث کلیات تموم بشه، ولی چون شما در مقطع ارشد علوم سیاسی فقط همین درس رو در زمینه فقه سیاسی دارید، یه مقدار رسالت این درس سنگین هست و با توجه به اینکه خب برای ما هم در دانشگاه باقرالعلوم مباحث مربوط به فقه سیاسی از اهمیت مضاعفی برخوردار هست، من تلاش میکنم که حتما شما با کلیات فقه سیاسی و دورنمایی از فقه سیاسی به مثابه یک دانش آشنا بشید تا بعد اگر بخواهید این رشته رو پیگیری بکنید و با توجه به این که در مقطع دکتری هم رشته فقه سیاسی خودش رشته مستقلی شده، یه وقت بخواهید، البته در ارشد هم الان رشته مستقلی شده فقه سیاسی، به هر حال اگر کسی علاقمند باشه که این رشته رو پیگیری کنه بتونه پیگیری بکنه، و اگر هم علاقمند به پیگیری این رشته نباشه حداقل با کلیات این رشته آشنایی صورت گرفته باشه. خب در جلسه گذشته مباحث تعریف فقه سیاسی، موضوع فقه سیاسی، جایگاه فقه سیاسی در میان دانش‌های مرتبط و از جمله در میان علوم اسلامی به شکل مختصر مورد اشاره قرار گرفت. ادامه مباحث در حوزه کلیات رو امروز انشاءالله پیگیری می‌کنیم. اولین بحثی که بهش اشاره میکنیم مربوط میشه به هدف و غایت فقه سیاسی، یا اگه یه تعبیر دیگه‌ای براش بخوایم به کار ببریم، کاربرد یا کاربردهای فقه سیاسی. البته این دو تعبیر عیناً مثل هم نیست، ولی من بیشتر میخوام به کلیت این بحث یه اشاره‌ای داشته باشم. الان واقعش اینه که چون میخواییم زودتر به بحث‌های درجه یک فقه سیاسی برسیم، در حد کلیات به این موارد بسنده میکنم. مهمترین هدفی که ما در فقه سیاسی دنبال میکنیم تدارک حجت و حجیت برای رفتارهای سیاسی هست. یعنی ما در فقه سیاسی به عنوان یک دانشی که ویژه مسلمانان در عرصه رفتارهای سیاسی هست، دغدغه حجت برای انتخاب خودمون در رفتارهای مختلف رو داریم. یعنی وقتی در عرصه سیاسی یک کاری میخوایم انجام بدیم، میخوایم از نظر شرعی خاطر جمع باشیم که این رفتار و این اقدام و این عمل یک امریه که از نظر شرعی مشکلی نداره. حالا اقدام کننده ممکنه که فرد باشه ممکنه دولت باشه، ممکنه یک حزب باشه یا یک تشکل باشه، فرقی نمیکنه. یک آدم معمولی باشه یا یک نخبه سیاسی باشه. به هر حال وقتی یک کسی مسلمان هست، اگه بخواد که تسلیم خدای متعال باشه، اوامر خدای متعال در عرصه‌های مختلف براش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست. مثلا وقتی میخواد که مکلف، باز عرض میکنم، چه شخص حقوقی باشه چه شخص حقیقی، تفاوتی از این جهت نداره، میخواد یه عمل اقتصادی انجام بده، حجیت اون عمل براش مهمه دیگه. میخواد یه عمل سیاسی هم انجام بده همینطور، چنان که وقتی یک اقدام مثلا و رفتار خانوادگی میخواد انجام بده به همین ترتیب. مثلا کسی میخواد ازدواج بکنه، میخواد بر اساس ضوابط شرع تشکیل خانواده بده. کسی میخواد یک معامله بکنه، زمینی رو بخره، خانه ای رو بفروشه و یا دیگر موارد از فعالیت های اقتصادی، میخواد که مطابق با شرع اون کار رو انجام بده، به گونه ای انجام بده که مشکل شرعی نداشته باشه. خب در عرصه سیاست هم همینطوره. یک انسان متشرع یا یک دولت متشرع یا یک حزب متشرع، اینها وقتی میخوان که کاری رو در عرصه سیاست انجام بدن، دغدغه‌شون این هست که حتما این کار از حجیت شرعی برخوردار باشه. خب این به همه خلاصه من بسنده میکنم. تیتر بعدی که داریم معرفی و بررسی متون و آثار مهم در حوزه فقه سیاسیه. من این رو واگذار میکنم به اون بخش دوم از درسمون که عرض کردم بعد از جلسات مقدماتی ما بخشی از متون کلیدی و مهم در عرصه فقه سیاسی رو با هم دیگه مرور میکنیم. اما در حد چند تا کتاب و نویسنده، من در کتاب درس گفتارهایی در فقه سیاسی که زحمتش رو جناب آقای دکتر منصور میرحمدی کشیدن، ولی اساتید مختلف اونجا فصول مختلف کتاب رو تألیف کردن، یک فصلش رو هم از اون کتاب بنده تألیف کردم. عنوان اون فصلی که من نوشتم مسائل فقه سیاسی هست. در اون کتاب در بخش منابع، دو دسته از منابع خیلی خلاصه معرفی شده. یکی منابعی که علمای اهل سنت نوشتن، یکی هم منابعی که توسط علمای شیعه و فقهای شیعه نوشته شده. از جمله مشهورترین کتاب‌هایی که در جهان اهل سنت و توسط فقهای اهل سنت نوشته شده، میتونیم اشاره بکنیم به کتاب‌هایی با عنوان الاحکام السلطانیه، که البته مشهورترینش مربوط میشه به ماوردی، یعنی کتاب احکام السلطانیه ماوردی از همه مشهورتره، چون به همین اسم مثلا دیگر فقها هم حالا کتاب دارن. سلطانی که اینجا گفته میشه یعنی همون حکومتی، الاحکام السلطانیه. ما امروز میگیم فقه سیاسی، ولی میتونیم بگیم یعنی قوانین حکومتی، دستورالعمل‌های حکومتی. یا کتاب دیگری که باز خیلی مشهوره دیگه، اینا خیلی شهرت داره، کتاب معالم القربه فی طلب الحسبه هست. باز معالم القربه هم از منابع مشهور هست. خدمتتون عرض کنم که اون کتاب ابوالحسن ماوردی الاحکام السلطانیه به فارسی هم ترجمه شده به نام آیین حکمرانی، اگه یه وقت دوستان علاقمند بودن خواستن مطالعه بکنن. چنان که کتاب معالم القربه فی طلب الحسبه ابن اخوه هم به فارسی ترجمه شده به نام آیین شهریاری، باز میتونید اگه خواستید متنش رو یا ترجمهش رو ببینید. کتاب دیگری که داریم در باز از اهل سنت هست، سلوک الملوک هست. سلوک الملوک هرچند عنوانش و اسمش عربیه، ولی یک کتاب فارسیه توسط فضل الله ابن روزبهان خنجی نوشته شده. ایشون در آغاز عصر صفویه زندگی میکرد و در همون نیمه اول قرن دهم هجری قمری هم از دنیا رفت. من درباره این کتاب سلوک الملوک فضل الله ابن روزبهان خنجی خدمتتون خواهم بود. یه بحثی داریم از این کتاب که بحث مهمی هم به نظر میرسه که باشه. اما البته کتاب زیاد هست، من فقط چون الان در کلیات هستیم به یه متونی اشاره کردم که دیگه اینا رو حتما باید بدانید، یعنی در این حد و این مقدار حتما شما باید مطلع باشید از اینها. در میان فقهای شیعه هم انشاءالله بعدن مواردی رو با هم مباحثه میکنیم، ولی حتما از کتاب فقه سیاسی استاد آیت الله عمید زنجانی رحمت الله علیه باید شما مطلع باشید که ایشون یه دوره فقه سیاسی نوشتن، 10 مجلد هست، 10 جلده. انتشارات امیر کبیر این کتاب رو منتشر کرده، کتاب جامعی هست، مباحث حقوقی و مخصوصا مباحث حقوقی روز دنیا هم در این کتاب مورد توجه قرار گرفته. اگر کسی بخواد در عرصه فقه سیاسی کار بکنه حتما این کتاب رو خب باید ببینه. یا کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه و فقه الدولت الاسلامیه که از آقای منتظری هست و این کتاب هم کتاب از کتابایی که بعد از انقلاب در واقع نوشته شده و باز کسانی که کار فقه سیاسی میخوان انجام بدن این کتاب رو هم میتونن ببینن. اما در پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی کتابهای فراوانی، بیش از 50 عنوان کتاب در عرصه فقه سیاسی تألیف شده که خب دوستان من پیشنهاد میکنم یه روز تشریف بیارید اینجا پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نمایشگاه کتابی رو که در این پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی هست از نزدیک ببینید و با این کتابهای فقه سیاسی هم آشنا بشید. الان این خودش مهمه دیگه، شما هم باید با کتابهای قدیم جدید آشنا باشید و هم اینکه با مجلاتی که در این حوزه هست، سایت هایی که در این حوزه هست که حالا ما هم انشاءالله به مرور در جلساتی که داریم به برخی از مباحث اشاره میکنیم. بحث دیگری که بد نیست اون هم باز به شکل فهرستوار بهش بپردازیم مربوط میشه به گفتمان‌ها و پارادایم‌های رایج در حوزه فقه سیاسی. یعنی از آغاز تأسیس فقه سیاسی که در دوره رسول الله صلی الله علیه و آله بوده و تشکیل دولت اسلامی در مدینه منوره مبتنی بر فقه سیاسی دیگه، مبتنی بر سیاست اسلامی هست. البته یه شاخه از شاخه های سیاست اسلامی فقه سیاسیه، ولی خب شاخه های دیگری هم داره، کلام سیاسی، فلسفه سیاسی، اخلاق سیاسی، اینا هم هست. خود سیره سیاسی رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام اینا جزء منابع فقه سیاسی هست که ما امروز از اونها بهره میبریم. از آغاز تا کنون ما از چند گفتمان در عرصه فقه سیاسی میتونیم صحبت بکنیم. اینجا خب نظرات خیلی متفاوتی ارائه شده، بعضی از پژوهشگران خواستن از فقه سیاسی سنتی و جدید صحبت بکنن و مثلا دوره مثل دوره مشروطه رو نقطه عطف گرفتن، گفتن که تا قبل از مشروطه ما با فقه سیاسی سنتی روبرو بودیم. فقه سیاسی سنتی یعنی فقه سیاسی که دوران سنت رو میخواسته به پرسش‌هاش پاسخ بده، و بعد از اون به اصطلاح از مشروطه به بعد دوره فقه سیاسی مدرن و جدید هست، یعنی فقه سیاسی که میخواد به پرسش‌های روز و جدید و مدرن در عرصه فقه سیاسی پاسخ بده. یعنی ما دیگه اون دولت‌های سنتی رو نداریم، دولت پادشاهی کنار رفته و شکل‌های جدیدی از دولت مطرح شده، مثل خود سلطنت مشروطه یا جمهوری اسلامی مثلا در ایران، در کشورهای دیگه هم به همین شکل. خب این هم یک رویکردیه، ولی یه تقسیمی من انجام دادم با توجه به رویکرد دولت محوری. یعنی اگر دولت رو در محور کار خودمون قرار بدیم، با توجه به اینکه دغدغه یک فقیه پاسخ به پرسش‌های سیاسی مردم هست و میخواد رفتارهای سیاسی دولت و مردم رو تعیین تکلیف بکنه، از این منظر گفتم که ما 5 گفتمان مطرح در عرصه فقه سیاسی رو میتونیم شناسایی بکنیم. یکی اون گفتمانی هست و شیوه و روشی هست که در حکومت‌های آرمانی خودمون در گذشته داشتیم یا در آینده خواهیم داشت، یعنی حکومت معصوم، خود حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله، حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام، و در آینده هم حکومت و دولت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، دولت نبوی، دولت علوی و دولت مهدوی علیهم السلام. این گفتمان آرمانی فقهای شیعه هست، یعنی فقهای پیرو اهل بیت علیهم السلام وقتی میخوان در باب مسائل سیاست و رابطه مردم و دولت سخن بگویند، از منظر فقه سیاسی این الگوها براشون خیلی مهم هست. اما از این به اصطلاح الگو وقتی میاییم بیرون، دوره غیبت مطرح میشه، اونجا ما الگوهای متفاوتی رو داریم با توجه باز به مقدورات زمانه، با توجه به اینکه فقیه مطابق با مقتضیات زمان و مکان فتوا میده و نظر میده و متناسب با شرایط مکلف داره به تولید فتوا و حکم میپردازه. خب رویکردهای مختلفی بوده. یک گفتمان تقلب بوده. گفتمان تقلب از غلبه هست، یعنی گفتمانی که حق رو میده به کسی که زور داره، میگه الحق لمن غلبه، حق با کسیه که پیروز میشود، حق با کسیه که قدرت داره، شمشیر داره و به شوکت رسیده. این رو بعداً از سلوک الملوک روزبهان خنجی براتون اگر فرصتی بشه بخشهایی رو میخونم، میبینید که در کتاب سلوک الملوک از فضل الله ابن روزبهان خنجی همین بحث آمده، و البته در منابع دیگری هم از برخی از علمای متعلق به همین نهله باز این دیدگاه ها ذکر شد. گفتمان من چون دارم فقه سیاسی اسلام رو الان صحبت میکنم، فقط از فقه سیاسی شیعه صحبت نمیکنم. گفتمان بعدی گفتمان تقیه هست. گفتمان تقیه مربوط به دوره هایی هست که حکومت ها و دولت هایی که بر سر کار بودند، اینها مجوزی برای فعالیت آشکار پیروان اهل بیت قائل نبودند و اگر دستشون میرسید به کسانی که پیرو اهل بیت علیهم السلام هستند، اینها رو به شهادت میرسوندند یا مورد آزار و اذیت قرار میدادند. که من از این گفتمان به گفتمان تقیه یاد میکنم. حالا الزام نداشته که حاکمان حتما غیر شیعه باشن، نه، بعضی وقتا حاکمان غیر شیعه بودن و این وضعیت ایجاد می شده. حتی بعضی وقتا هم بوده حاکم ادعای تشیع هم داشته ولی اجازه نمی داده که فقها و علمای شیعه به تبیین دیدگاه های سیاسی فقهی شیعه بپردازن. مثلا از دوره رضا شاه میتونیم یاد بکنیم به عنوان یک نمونه، با اینکه رضا شاه خودش رو وقتی رضا خان شد، رضا شاه به سلطنت رسید و با زور هم به سلطنت رسید، هرچند تا قبل از اون که به سلطنت برسه سعی میکرد چهره به اصطلاح مذهبی از خودش نشون بده، اما وقتی که به قدرت رسید تبدیل شد به یک چهره ضد مذهب و ضد حوزه های علمیه، ضد فقه و فقاهت، و اجازه نمیداد که احدی از فقها بخواد در زمینه تبیین دیدگاه های سیاسی اسلام فعالیتی داشته باشه. پس این همیشه گفتمان تقیه. گفتمان سوم گفتمان اصلاحه. گفتمان اصلاح عمدتاً در دوره‌های مطرح شده که حاکمان ادعای تشیع داشتند و سعی می‌کردند با این قید سعی می‌کردند فضا رو برای فعالیت مذهبی علما و فقها فراهم بکنند. البته محدودیت داشت به این معنا که فقها و علما مدعی حکومت نشن، یعنی اجازه فعالیت بهشون داده می‌شد تا حدی که کار به ادعای بر اصل حکومت نکشه و نرسه. البته اگر به اونجا هم میرسید سعی میکردن یه جوری قصه رو حل و فصل بکنن که مشروعیتشون دچار خدشه نشه. مثلا در دوره آل بویه، دوره ایلخانان، دوره صفویه، دوره قاجاریه، ما میتونیم بگیم در این دوره ها حکومت هایی که سر کار بودن یه فضای فعالیت محدودی رو برای فقها و علما قائل می شدن. البته علما و فقها هم سعی می کردن که به انجام وظیفه خودشون بپردازن، با تأسیس مدارس علمیه، با ساختن مساجد، با پاسخ دادن به پرسش های مردم و امثال اینها. من بد نیست همینجا این نکته رو هم عرض بکنم که ما هرچه به گذشته برمیگردیم، یعنی به قرون اولیه برمیگردیم، میبینیم که طرح مباحث سیاسی به طور عام، چه در عرصه کتب تفسیری، چه در عرصه کتب فلسفی، چه در عرصه کتب کلامی، عرفانی، فقهی، خیلی زیاد بوده. اما هرچه به دوره‌های بعدی میاییم میبینیم که کم و کم و کمتر میشه. یعنی ما وقتی مثلا وقتی با آثار فارابی مراجعه میکنیم میبینیم فارابی در احصاء العلوم، در طبقه بندی به اصطلاح دانش‌ها، یک جایگاه خیلی روشنی رو به علم مدنی میده و در ذیل علم مدنی که تعبیر خود فارابی هست علم مدنی و الفلسفه و سیاسیه که باز این هم تعبیر فارابی هست، از فقه مدنی و کلام مدنی صحبت میکنه، یعنی از به تعبیر امروز ما از فقه سیاسی و کلام سیاسی صحبت میکنه. یا وقتی در آثار فقها مثلا نگاه میکنی میبینیم سید مرتضی در رساله فی العمل مع السلطان که من انشالله در آینده در یکی دو جلسه این رساله رو خدمتتون تحلیل خواهم کرد، ببینیم اونجا یه رساله ای نوشته مستقل در بحث فقه سیاسی. خب به دوره های بعدتر که آمدیم مخصوصا مثلا وقتی به دوره قاجار و پهلوی میرسیم میبینیم که رنگ و بوی مباحث فقه سیاسی در قالب مباحث فقهی کاهش پیدا میکنه، به طوری که به فرمایش استاد ارجمند آیت الله جوادی آملی حفظه الله، ایشون میفرمودن که شما یک مثلا مقایسه اگر بکنید بین مثلا کتاب جواهر الکلام شیخ محمد حسن نجفی رضوان الله تعالی علیه با عروة الوثقی مرحوم سید محمد کاظم یزدی قدس سره شریف، متوجه میشید که کلا تو کتاب عروة الوثقی که میرسیم دیگه اون کتابهایی که جنبه سیاسی و حکومتی داشته کلا حذف شده. یعنی ببینید کتاب جهاد حذف شده، دفاع حذف شده، مباحث امر به معروف، حدود، دیات، قصاص، کلا این ابوابی که ابواب حکومتی هست در کتاب عروة الوثقی دیگه حذف شده، با توجه به اینکه مستحضر هستید که مثلا کتاب شریف عروه جزء کتابهایی که تقریبا بعد از ایشون دیگه فقها برای تحشیه غالبا همین کتاب رو انتخاب میکردن، در حالی که همین مسئله باعث میشه که امام خمینی رحمت الله علیه کتاب وسیلت و نجات رو حاشیه بزنن که بعداً به عنوان تحریر الوسیله منتشر شد در دو جلد. این تحریر الوسیله یعنی تهذیب وسیله، یعنی باز نویسی و باز تدوین وسیله با رویکرد حضرت امام رحمت الله علیه، یعنی اصلش کتاب وسیلت النجات بود، تحریرش شد تحریر الوسیله، که خب خصوصیت تحریر الوسیله و وسیلت النجات در مقایسه با عروة الوثقی این هست که شما در تحریر الوسیله مباحث فقهی رو مثل کتاب جواهر الکلام به شکل جامع دارید، یعنی از طهارت تا دیات اینجا مباحث مطرح شده. و شاید یکی از مثلا شاید عرض میکنم یکی از دلایل تاکید بر فقه جواهری از سوی حضرت امام هم همین باشه، یعنی ما باید به لحاظ فقهی به اون دستگاه کامل ارائه شده توسط صاحب جواهر توجه داشته باشیم، چون دستگاه فقهی صاحب جواهر که در کتاب جواهر الکلام متجلی شده یک دستگاه کامله، یعنی همه نهادهای اساسی مورد نیاز برای بقای انسان و جامعه انسانی درش هست. مثلا یه جلد مفصلش فقط درباره جهاده که حالا در بعضی از چاپهای جواهر، در بعضی از چاپها مثلا اون چاپ 40 جلدی میشه جلد 21، تمام جلد 21 مربوط میشه به بحث جهاد و اون آخرش که بحث امر به معروف و نهی از منکر هست، در حالی که شما در عروة الوثقی دیگه ندارید، یعنی اساسا بحث جهاد اونجا نیست. ولی در تحریر الوسیله میبینید امام رحمت الله علیه بحث دفاع رو و بحث امر به معروف و نهی از منکر رو اضافه کردن. خود حضرت امام هم در سالهای آغازین مبارزه به لحاظ عملی از رویکرد اصلاحی استفاده میکردن. رویکرد اصلاحی یعنی چی؟ یعنی به دنبال تغییر حکومت نبودن، اما به دنبال اصلاح همون حکومت رایج بودن. میخواستن مثلا حکومت سلطنتی اصلاحاتی صورت بگیره درش، که مثلا مشروطه که کسانی مثل آیت الله نائینی رحمت الله علیه و آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری در مقطعی حامی اون بودن و از رهبرانش محسوب می شدن، یا مرحوم آیت الله آخوند خراسانی یا آیت الله بهبهانی آیت الله مازندرانی امثال اینها، این خب حذف سلطنت که نبود، حذف نظام پادشاهی نبود، بلکه یه اصلاحاتی بود. یعنی می گفتن ما تلاش بکنیم تا جایی که مقدوره ظلم کم بشه، اقدامات اصلاحی در جهت کاهش ظلم نسبت به دولت و اقدامات اصلاحی در جهت ارتقاء وضعیت دینداری مردم در بخش قدرت اجتماعی و جامعه. اما خب یه گفتمان دیگری داریم به نام گفتمان انقلاب، که گفتمان انقلاب که مطرح ترین فقیه در این بخش خود حضرت امام رحمت الله علیه هست، که وقتی احساس کرد که با اقدامات رژیم پهلوی اصل دین به خطر افتاده و دیگه تقیه جایز نیست، اعلام حرمت تقیه کرد و از اون فاز تقیه و فاز حتی اصلاحی خارج شدند و وارد فاز انقلابی شدند و طرح بحث حکومت اسلامی و ولایت فقیه از سوی ایشون در بهمن 1348 در شهر نجف، اونجا ولایت فقیه رو تدریس کردند و نسخه حکومت اسلامی رو که به جای حکومت پهلوی باید روی کار بیاد به این شکل عرضه کردند. البته اصل بحث ولایت فقیه از گذشته ها در میان فقهای ازام ما مطرح بود، اما هنر حضرت امام این بود که هم نحوه طرح ولایت فقیه در چارچوب ولایت مطلقه فقیه رو ایشون بازآفرینی کردن و بازنگری کردن و خیلی جدیتر و فعالتر این رو مطرح کردن، و از اون مهمتر این که به این اندیشه جامعه عمل پوشوندن و به کمک مردم و با انقلاب اسلامی دولت اسلامی در ایران تشکیل شد به نام جمهوری اسلامی. حالا ما انشالله در اون مباحثی که بعد از این بحث کلیات خواهیم داشت سعی میکنیم که از هر کدوم از این گفتمان ها یک مورد رو مطرح، حداقل یک مورد رو مطرح بکنیم، ولی از بعضی موارد مثل گفتمان اصلاح چون در دو بیشتری در ایران ما فعال بوده سعی خواهیم کرد با توجه به نقاط عطفی که داشته نمونه های بیشتری رو انشاءالله مطرح بکنیم. برای گفتمان تقلب از فضل الله ابن روزبهان خنجی یاد خواهیم کرد که از علمای اهل سنت هست. برای گفتمان تقیه از علی از سید مرتضی انشاءالله یاد خواهیم کرد. مورد عملیش علی ابن یقطینه که من در طرحنامه هم اسمش رو آوردم. علی ابن یقطین نمادی از عمل سیاسی تقیه ای هست. از گفتمان اصلاح از محقق سبزواری در دوره صفویه، مرحوم نراقی در دوره قاجاریه و مرحوم محقق نائینی و شیخ فضل الله نوری در دوره قاجاریه یاد خواهیم کرد، و از الگوی امام هم در گفتمان انقلاب انشالله یاد خواهیم کرد. خب این هم بحث مربوط به گفتمانهای فعال و رایج در عرصه فقه سیاسی. بعضی از پژوهشگران هم همین گفتمانها رو براشون تعابیر زیباتر و دیگری هم به کار بردن، اونا رو هم تعابیر زیبایی بشنوید بد نیست. مثلا برای گفتمان تقیه میگن نظم تقیه‌ای، گفتمان تقلب میشه نظم استبدادی، گفتمان اصلاح میگیم نظم اصلاحی، مثلا گفتمان انقلاب میگیم نظم مردم سالار، نظم چون مردم سالاری دینی حاکم شده نظم شده نظم مردمی، در حالی که در گفتمان اصلاح نظم مردد هست بین نظم تقلب و حتی تقیه و یا حتی مشروطه ای، یعنی بگیم نظم مشروطه ای. به هر حال یه سلیقه همینه، حالا شما از اصل اصطلاحش آگاه باشید بد نیست. بحث دیگری که در کلیات خوب مورد توجه فقط قرار بگیره، هرچند واقعش نمیرسیم بحث بکنیم چون خودش بحث خیلی مفصلیه، بحث مبادی، مبانی و منابع فقه سیاسی هست. خب منابع رو به همین بحث های کلی اکتفا میکنیم با توجه به اینکه در دیدگاه شیعه و اهل سنت بحث‌های مربوط به منابع واقعا متفاوت اختلاف داره و بحث مربوط به مبانی هم همینجور اختلافاتی درش هست، هرچند اشتراکاتی هم هست، یعنی مبانی روش شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی، جامعه شناختی، ارزش شناختی، اینها تفاوت‌هایی وجود داره بین فقهای شیعه، فقهای اهل سنت، داخل خود هر دوتا از این مذاهب، یعنی فقهای اهل سنت دوباره با همدیگه اختلاف دارن. شما همین امروز ببینید مثلا اختلافاتی که میان مثلا طالبان هست با داعشی‌ها، داعشی‌ها باز طالبان رو کتاب نوشتن مثلا از چند سال پیش، یعنی کتاب متونی که الان در دسترس هست، من تو گروه هم براتون اگر فراموش نکردم انشاءالله میگذارم، اعلام کردن که اینها کافرند، مرتدند مثلا. یعنی اینقدر میخوام بگم گاهی اختلافات زیاد میشه، مخصوصا به لحاظ مبانی کلامی وقتی که با هم اختلاف دارن، یا فقهی هم که میدونید دیگه، مثلا فقهای حنفی با مالکی، با شافعی، با حنبلی، خب اینها مذاهب مطرح در اهل سنت هستند که با توجه به اینکه این اجتهادها مختلف بوده، 4 مذهب رایج و خیلی مشهور دارن اینها در تاریخ فقه خودشون. در دوره جدید هم که باز گروه های اخوان المسلمین و همین القاعده و داعش و طالبان و این گروه های مختلف باز فقه های سیاسی مختلفی دارن، حتی وهابیت و امثال اینها. در میان فقهای شیعه هم همینطور، هم به لحاظ روش اختلافاتی هست، اخباری ها، اصولی ها، دوباره خود اصولی ها هم تفاوت هایی دارن که من در بحث چالش ها به کلیاتی از اینها در طرحنامه اشاره کردم که حالا اگر برسیم یه اشاره مختصری انشالله به این قسمت در کلیات من خواهم داشت. و همینطور مبانی انسانشناختی، به هر حال اینها رو اگر خواستید مطالعه بفرمایید، فقط مبانی مربوط به حضرت امام رحمت الله علیه رو من در کتاب اندیشه سیاسی حضرت امام بحث کردم، از جمله مبانی انسانشناسیش رو، و همینطور راجع به روش شناسی فقه سیاسی یک مقاله ای از من در فصلنامه علوم سیاسی منتشر شده که دوستان اون رو هم لینکش رو در گروه بگذارند یا اگه پیدا نکردید من خودم خواهم گذاشت. اینها رو ببینید دیگه، اینا رو بعد مطالعه بکنید. ما الان اگر اینجا متوقف بشیم وقت بسیار زیادی رو از ما میگیره، ولی اجمالش اینه دیگه، وقتی در مبادی تصوری و تصدیقی و همینطور مبانی انسانشناختی، معرفت شناختی، روش شناختی، جامعه شناختی، امثال اینها و منابع میان فقها تفاوت باشه، خروجیشون که فقهشون میشه و از جمله فقه سیاسیشون میشه هم متفاوت خواهد بود. یک بحث دیگری اینجا داریم به عنوان دستبندی ابواب فقهی و جایگاه فقه سیاسی که باز این قسمت رو هم انشاءالله میبینید مطالعه میکنید، ولی من یک دستبندی که به نظرم میرسه که دستبندی جامعی هست و اگر شما هم علاقمند بودید خواستید میتونید از همین دستبندی استفاده بکنید، خدمتتون عرض میکنم. ما میتونیم در یک نگاه کلی و کلان بگیم که فقه ما احکامی که درش اومده، قوانینی که درش اومده و مباحث حقوقی که درش مطرحه تقسیم میشه به قوانین و احکام نهاد خانواده و اعضا طبیعتاً، البته این وارد غیر فردی ها، یعنی یه بخشی از قوانین و احکام فقهی مربوط به فرده، بخشیش مربوط به نهاده، که حالا اون نهادها بخشیش مربوط به خانواده هست، یعنی قوانین و احکام مربوط به تشکیل خانواده، وظایف افراد در خانواده تا فروپاشی خانواده. مثلا بحث طلاق خب مربوط به فروپاشی خانواده و یا تعبیر نرمتری اگه به کار ببریم انحلال خانواده است. این نهاد میخواد شکل بگیره، چطوری شکل میگیره؟ در فقه به شما فقیه آموزش میده، میگه که در کتاب و نکاح اونجا قوانین و قواعد شکلگیری نهاد خانواده رو بیان میکنه و در کتاب و طلاق نحوه انحلال رو بیان میکنه و البته در جای جای فقه میبینید که مباحث دیگر مربوط به خانواده هم ذکر شده. این که مثلا نفقه بر عهده کیست، یکی از وظایف زوجین چیست، وظایف مرد چیست به عنوان همسر، وظایف زن چیست به عنوان زوجه، خب زوج و زوجه، وظایف والدین در قبال فرزندان چیست، وظایف فرزندان در قبال والدین چیست. ببینید اینا خیلی مفصل و دقیق در فقه ما مطرح شد. یا قوانین و احکام عبادی که خب عمدتاً فردی، الان من به اون قسمت خیلی نمیپردازم ولی بخشش هم اجتماعیه. مثلا نماز جمعه، نماز جمعه یک امر عبادیه ولی سیاسی اجتماعی هم هست. قوانین و احکام اقتصادی که میخواد نهاد معیشت رو و اقتصاد رو سر و سامان بده، معیشت در جامعه چگونه باید تدبیر بشه، مدیریت بشه، مباحث مربوط به خمس، زکات، صدقات، انفاقها، حتی تا اونجا که مثلا اگر کسی چیزی ازش گم میشه، بحث لغته، اگه کسی اموال کسی رو به سرقت برد، بحث سرقت، حد سرقت، امثال اینا، بحث غصب و موارد فراوانی که در حوزه مباحث اقتصادی میگنجه، بحث اطعمه، اشربه، بحث صید، ذباحه، حیوانات حلال گوشت، حرام گوشت، غذاهای حلال طیب، غذاهای خبیث و حرام، خیلی مفصل دیگه، بحث نوشیدنی ها، نوشیدنی های مجاز، غیر مجاز. پس بخشی از قوانین و احکام هم مربوط به حوزه اقتصاد و نهاد اقتصاده، بعضی ها مربوط به قوانین و احکام اجتماعیه، مثلا بحث تعاون، تعاونوا علی البر و التقوا، بحث وقف هایی که برای امور خیریه صورت میگیره. بخشی از قوانین و احکام، قوانین و احکام بهداشتیه، مثل اون چه که مثلا در کتاب الطهاره آمده. بعضی از قوانین و احکام، قوانین و احکام مربوط به ساحت فرهنگ هست، فرهنگ، دین. ببینید مثلا بحث کتب زاله، بحث کتب زاله یه بحثیه که مربوط به ساحت فرهنگ و امنیت فرهنگی میشه، یا مباحثی که مربوط به حفظ دینه. اساسا بخشی از مباحثی که در فقه آمده برای حفاظت از دینه. چطور؟ برای حفاظت از عقل، برای حفاظت از جان، مال، نسل، اینها قانون داریم. بخشی از قوانین هم برای حفاظت از دینه، مثلا اون چه که در باب ارتداد مطرحه. بخشی از قوانین و احکام فقهی هم قوانین و احکام سیاسی و حکومتیه. حالا انواع و اقسام داره اینها، سیاست داخلی، سیاست خارجی، مباحث مربوط به نظم و امنیت و اطلاعات و جنگ و اینها، مثلا کتاب الجهاد، کتاب القصاص و مباحث مربوط به تنظیم رابطه با کفار، رابطه با مسلمان ها، مباحث مربوط به بغیه، مباحث مربوط به محاربه، اینا همه مباحث مربوط به حکومتیه. یا بحث انفال، یعنی اون بخشی از اقتصاد که در اختیار حکومت قرار داره، فی، انفال و زکات و امثال اینها. بخشی هم مباحث مربوط به احکام و قوانین قضایی و فصل نزاع و خصومت و شهادات و احکام کیفری و جزایی و انتظامی هست که در حوزه سیاست داخلی مطرحه، تعزیرات، دیات، حدود، قصاص و امثال اینها. میبینید که خیلی مفصله، یعنی فقه ما خیلی مفصل هست و مباحث برجسته‌ای داره. این تقسیمی که عرض کردم به نظر من یه تقسیم جامعیه، تقسیم‌های زیادی داریم در کتاب‌های فقهی، من هم اینجا بعضی از تقسیم‌ها را آوردم، ولی این تقسیمی رو که براتون ذکر کردم اینجا نبود. این طبق مطالعاتی که بعداً انجام دادم به این تقسیمی که الان براتون گفتم رسیدم، یه تقسیم جامع‌تریه. یعنی همین تقسیمی که گفتم برای تنظیم مباحث قرآن کریم هم از همین تقسیم من استفاده کردم، ولی البته برای بحث حکمرانی قانونی در قرآن که در جلسات اخیر حکمرانی دارم مطرح میکنم، اونجا هم از همین چارچوب استفاده کردم. خب ادوار فقه سیاسی هم اینجا مطرح شده که من دیگه ذکر نمیکنم، توی طرحنامه هست، و همینطور تاریخ فقه سیاسی، چون ادوار فقه سیاسی هم بخشی از تاریخ فقه سیاسی هست. شما میتونید تاریخ اندیشه سیاسی فقهای شیعه و اهل سنت رو به شکل جدا مورد بررسی و مطالعه قرار بدید، و همینطور ادوار فقه سیاسی شیعه و اهل سنت رو به شکل مستقل و جداگانه مورد مطالعه قرار بدید. در زمینه ادوار فقه سیاسی هم تقسیمات مختلفی وجود داره، دیدگاه‌های مختلفی هست. من اینجا چند تا از این دیدگاه‌ها و تقسیمات رو آوردم و شما میتونید اینها رو مورد تأمل قرار بدید. یه موردش رو ذکر میکنم که هر حال یه ذهنیتی براتون ایجاد بشه. ببینید، مثلا ما میتونیم ادوار فقه سیاسی اسلام رو اهم از شیعه و اهل سنت، منتها با محوریت تحولات دولت و حکومت، به این شکل تقسیم بکنیم. بخش اول در سطح جهان اسلام باشه، بخش دوم در سطح ایران، چون ما حالا توی ایران بحث رو داریم دنبال میکنیم، ایران برامون موضوعیت داره. برای جهان اسلام اینجور میتونیم تقسیم بکنیم، بگیم که عصر دولت نبوی صلی الله علیه و آله، که خب شما در عصر دولت نبوی مباحث مهمی در عرصه فقه سیاسی دارید که از جمله من اشاره میکنم به قراردادها و قوانین. قرارداد اون چیزی است که مشهور هست به صحیفه مدینه، یا چنان که بعضی از متأخرین گفتن قانون اساسی مدینه. بر اساس قرارداد دولت شکل میگیره، دولت مدینه شکل میگیره، اعم از مسلمان ها، یهودیان و مشرکان. میبینیم در دولت مدینه با امضای صحیفه مدینه میان و عضو میشن و میپذیرن ریاست آقا رسول الله صلی الله علیه و آله رو، و اینکه بر طبق فرامین حضرت عمل بکنن. البته هر کسی در عمل به دین خودش آزاده، منتها اون چیزی که حضرت از اونها میخواد اینه که مرتکب فساد نشوند. فساد چیست؟ فساد اون چیزیه که خود رسول الله صلی الله علیه و آله تعریف میکند. بعد قانون چیست؟ قانون اون چیزیه که میاد و قدرت رو راهبری میکنه از مبدأ تا مقصد، فرایندهای قدرت رو شکل میده. با قدرت هست که ما برای بیعت یه جایگاهی باز میکنیم که کمک بکنه به تأسیس دولت. برای مثلا شورا و مشورت و امر به معروف و نهی از منکر و امثال اینها یه جای باز میکنیم برای مداخله مردم در فرایندهای حکومت. و با یه مباحثی مثل اعتراض و انتقاد و امثال اینها و مراحل بالای امر به معروف و نهی از منکر، اون جایی که کار به ضرب و جرح بخواد بکشه برای تغییر حتی حکومت، چیزی که مثلا بعدن در دوره خلیفه سوم اتفاق افتاد. پس یه عصر میشه عصر دولت نبوی. بعد در ذیلش شما میتونید مباحث فقه سیاسی رو دنبال بکنید دیگه، که حالا عرض میکنم ما این فرصت رو به این شکل نداریم، ولی خب شما با روش کار خوبه که آشنا بشید. بعد عصر خلفای نخستین، عصر خلفای نخستین میشه خلیفه اول، دوم، سوم، و امام علی علیه السلام هم همینجا بحثش مطرح میشه، که خب در مورد امام علی علیه السلام مشهورترین و معتبرترین و مهمترین سندی که داریم و اگه کسی بخواد این بحث رو به شکل تفصیلی پیگیری بکنه باید نامه 53 نهج البلاغه رو مورد تأمل و بررسی قرار بده، یعنی نامه امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر، که هرچند مالک اشتر به مصر نرسید تا بخواد اونجا فرمانداری بکنه و استانداری بکنه و حکمرانی رو انجام بده و بر عهده بگیره، اما این نامه و دستورالعملی که امام علی علیه السلام نوشته از نظر سیاست اسلامی و مخصوصا فقه سیاسی فوق‌العاده مهم هست. از همون اولش که شروع شده واقعا در یه عبارت‌های کوتاهی مباحث بسیار زیاد و مهمی مطرح شده، مثلا جبایت خراجها و امارت بلادها و جهاد عدوها و اصلاح اهلها. ببینید این چهار تا جمله که در ابتدای این فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالکش در آمده، که البته با مشهور شده در میان ما به عهدنامه، ولی این کلمه عهدنامه اصطلاح دقیقی نیست، درستش باید بگیم فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر هین والله مصر. خب چهار تا وظیفه امام برای حکومت شمرده، یعنی شما میگید از نظر فقهی وظایف دولت چیست، تکالیف دولت چیست، یه بحث کاملا فقهیه دیگه، تکالیف دولت چیست، دولت واجبه چه کارهایی انجام بده. امام میفرماید چهار تا اقدام. یک، جبایت خراجها، میره که اونجا خراج رو گردآوری بکنه، مالیات رو گردآوری کنه. خب خراج و مالیات رو برای چی گردآوری میکنه؟ تا بتونه وظایفش رو انجام بده. یعنی مالیات میشه درآمد دولت برای انجام وظایف بعدی. حالا وظیفه دوم چیه؟ میفرماید جهاد عدوها، وظیفه تو اینه که با دشمنان مردم جهاد بکنی. این هم میشه تأمین امنیت دیگه. پس وظیفه اول بود تأمین هزینه ها از طریق گردآوری مالیات، وظیفه دوم که اون حالا هزینه ها اینجا مصرف میشه دیگه، اون مالیات ها در این موارد مصرف میشه، مورد دوم میشه تأمین امنیت داخلی و خارجی، جهاد عدوها، که البته بیشتر به امنیت خارجی میخوره، به قول امروزی ها به امنیت ملی میخوره، یعنی باید لشکری فراهم کنی، ارتشی فراهم بکنی که از جامعه در برابر تهدیدات بیرونی حفاظت بکنه. سوم میفرماید که امارت بلادها، شهرهاشون رو آباد بکنی. اون خراج رو میگیری برای اینکه شهرها رو آباد بکنی. امروزی ها میگن توسعه و پیشرفت دیگه، آبادانی شهرها، توسعه شهرها، پیشرفت شهرها در جهات مختلف یه امر مادیه. چهارمی امر معنویه و استصلاح اهلها، باید به تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش و اصلاح مردم مصر هم بپردازی، که میشه یک وظیفه معنوی، یک وظیفه فرهنگی. پس شما اگه یه روی کرده فقهی داشته باشید در بررسی نامه 53 فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر، میگید امام برای حکومت چهار تا وظیفه کلی قائله: جبایت خراجها، جهاد عدوها، امارت بلادها، استصلاح اهلها. این چهار تا میشه دیگه. خب این خودش البته نهج البلاغه عنایت داشته باشید که بیشتر نهج البلاغه، یعنی شاید حدود 99% مطالب نهج البلاغه تقریبا، حالا با اختلاف نظراتی که در این هست، امام علی علیه السلام و رضا، نهج البلاغه رو ما میتونیم بگیم نهج السیاسه. من نامه ها رو از منظر سیاسی البته بررسی کردم در درس هایی که برای دوستان دوره های دکتری داشتم. طی دو ترم وجوه سیاسی نامه های نهج البلاغه رو که 79 تا نامه هست من بررسی کردم در کانال من هست، در شبکه های اجتماعی میتونید اگر علاقه من بودید ببینید. ما میگم اینجا واقعا فرصت نیست و الا خود فقه سیاسی در نهج البلاغه کم یه درس دو واحدی براش در حد کلیات فقط لازمه، یعنی بخواید ریز بشید که خب خیلی مفصل میشه. بعد میاییم عصر دولت اموی. در عصر دولت اموی یکی بحث امام حسین علیه السلام هست که قیامی که امام حسین میکنه از نظر فقه سیاسی خیلی مهم هست. و عصر بعدی میشه عصر دولت عباسی. عصر دولت عباسی خب خود امام صادق و امام باقر و امام کاظم ائمه ما همه مهمن اینجا. دوره امام صادق از این جهت مهمه که دولت بنی امیه ساقط میشه در سال 132 هجری قمری و دولت بنی عباس شکل میگیره، لذا مباحث مطرح در روایاتی که از امام باقر و مخصوصا امام صادق علیه السلام داریم از نظر فقه سیاسی خیلی مهمه. مثلا همین مقبوله عمر ابن حنظله که حالا شما خیلی شنیدید، مشهوره ابی خدیجه و امثال اینها. بعد دوره بنی عباسه که دوره امام کاظم، دوره مخزن امام رضا و ولایت عهدی امام رضا که دوره تقیه هست دیگه، خیلی مهم هست و در گفتمان تقیه باید مورد توجه قرار بگیره. آل بویه همین دوره عباسیان هست که مهمه، ما اونجا کتب اربعه شیعه رو میبینیم، تدوین میشه، تألیف میشه، گردآوری میشه احادیث، که خود بررسی این کتب اربعه از نظر فقه سیاسی کار مهمی هست. و فقهایی که ما در این دوره داریم، شیخ مفید، سید مرتضی، سید رضی، شیخ طوسی، قاضی ابوالصلاح حلبی، اینها جز فقهای بزرگ ما هستند و محدثینی مثل کلینی و شیخ صدوق و امثال اینها. عصر ایلخانان رو داریم که در دوره ایلخانان باز فقهای ما مخصوصا هلی ها خیلی اهمیت دارن. عصر صفویه و عثمانی ها رو داریم که اینها دوتا امپراتوری اسلامی بودن که خب با هم جنگ و جدال هم داشتن، در کنار یه امپراتوری سومی به نام امپراتوری گورکانیان که در منطقه شبه قاره حاکم بود، خب بحث مهمیه. تا میرسیم به دوره جدید و تاثیرپذیری از مدرنیسم و مباحث جدیدی که در فقه سیاسی مطرح شد. این مربوط به جهان اسلام، یعنی اگه در سطح جهان اسلام بخوایم طبقه بندی کنیم اینجوری میتونیم طبقه بندی کنیم، اما اگر برای ایران بخوایم فقط تاریخ و ادوار فقه سیاسی رو بگیم، برای ایران اینجور میتونیم تقسیم بندی بکنیم، بگیم یک، عصر حضور معصومین علیهم السلام. عصر حضور معصومین علیهم السلام یعنی از رسول الله صلی الله علیه و آله تا غیبت امام زمان و هنال تراب مقدم هلفدا. دوره دوم از آغاز عصر غیبت تا شروع دوران صفویه که ما آل بویه رو داریم، ایلخانان رو داریم و صفویه رو داریم که این سه سلسله های مهم مدعی تشیع هستند. البته حکومت ها پادشاهیه، حکومت های مشروع شیعی نیست، حاکمان همچنان جائرند، ولی خب فضای گفتمان اصلاح بوده. بعد خود عصر صفویه که فوق العاده مهم هست از نظر این که در عصر صفویه هم مثل عصر آل بویه برخی از منابع بسیار مهم در ساحت فقه و حدیث شیعه تدوین شده، مثلا وسائل شیعه تو این دوره تدوین شده که خب یک ابزاریه که در دست هر فقیهی هست و فقه سیاسی فقهای ما از صفویه به بعد تا حد بسیار زیادی متأثر از این کتاب وسائل شیعه هست، یعنی با توجه به روایاتی که در ابواب مختلف مرحوم شیخ الراملی آورده، مباحث فقهی فقهای ما هم در کتب فقهی از اون روایات خب خیلی تأثیر پذیرفته. حالا تا دوره جدید که البته کامپیوترها اومدن و یه مقدار منابع به شکل دقیقتری در اختیار قرار میگیره، از پایان صفویه تا ابتدای قاجاریه، از ابتدای قاجاریه تا دوران مشروطه، عصر مشروطه که خب بحثای ناینی و شیخ فضل الله و فقهای مشروطه رو داریم، از عصر پهلوی تا شکلگیری مقدمات انقلاب اسلامی، از شکلگیری مقدمات انقلاب اسلامی تا پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی بگیم از سال 42 تا 57، و آخرین دوره میشه عصر جمهوری اسلامی، که عصر جمهوری اسلامی رو هم ما به دو دوره تقسیم میکنیم، یکی دوره گام اول یعنی 40 ساله اول انقلاب، یکی هم گام دوم انقلاب اسلامی که الان 2 سال شروع شده و با بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری حفظه الله شنیده میشه. این هم بحث دوره بندی ها. پس بحث دوره بندی ها خودش یه چند واحد درسه، من فقط دارم توجه میدم، میخوام ببینید که در حوزه فقه سیاسی و فقه حکومتی ما چقدر کار داریم، حتی تو مباحث درجه دومش. تازه ما هنوز وارد بحث درجه یک فقه سیاسی نشدیم. اگر کسی بخواد در مباحث درجه یک فقه سیاسی درست کار بکنه، استاندارد کار بکنه، دقیق کار بکنه، لازمش اینه که با تاریخ فقه سیاسی، ادوار فقه سیاسی، منابع فقه سیاسی و و و خیلی بحثای دیگه آشنا باشه. بحث بعدی مکاتب فقه سیاسیه، که خب ما هم در شیعه هم در اهل سنت مکاتب فقه سیاسی متنوعی داریم. در اهل سنت مکتب فقه سیاسی حنفی، خب ابو حنیفه خودش یک سابقه مبارزاتی هم داره، حتی به زندان هم افتاده، یا کسی مثل فقه سیاسی مالکی، فقه سیاسی شافعی، فقه سیاسی حنبلی، تا جدیدی ها فقه سیاسی وهابیت، اخوان المسلمین، داعش، طالبان، امثال اینها. در میان فقهای شیعه هم ما میتونیم از مکاتب فقه سیاسی مختلفی صحبت بکنیم، مکتب فقه سیاسی نجف، سامرا، قم، بعضی ها از این تعابیر استفاده کردن و اشکالی هم نداره، یا مثلا مکتب فقه سیاسی اخباری ها، سیاسی اصولی ها. دوباره اصولی ها هم همینجور تقسیماتی داره که من در بخش آخر در قسمت چالش ها جدول هایی کشیدم و اینها رو نشون دادم. بحث دیگه مسائل فقه سیاسی به عنوان یه دانش، حالا که اگر ما بخواهیم از مسائل فقه سیاسی سخن بگیم چطور میتونیم صحبت بکنیم؟ اینجا اگر موافق باشید من یک تقسیم بندی سنتی براتون بگم، چون تقسیم بندی خوبیه، از اون فضل الله ابن روزبهان خنجی که عرض کردم از فقهای اهل سنتم هست، ایشون کتابش سلوک الملوک هست، در اواخر قرن نهم و اوائل قرن دهم زندگی میکردن، مخالف صفویه هم بودن و این کتاب رو هم در واقع علیه صفویه ایشون نوشتن و ایشون حتی ازبک خان شیبانی رو فتوا داده بود که علیه صفویه وارد جنگ بشه و خودش هم از ایران رفت اونجا و پشتیبانی میکرد اونها رو. یه تقسیم بندی داره، چون این تقسیم بندی مخصوص ایشون نیست، تقسیم بندی بوده که فقها ازش استفاده میکردن، هم فقهای شیعه هم فقهای اهل سنت. به هر حال چارچوب هایی که در فقه استفاده می شده چارچوب های مشترکی بوده، یعنی اشتراکش خیلی زیاد بوده. همچون چارچوبیشون خیلی جمع و جور و منظم هست، این چارچوب رو براتون میگم. چارچوب خیلی مهمه. من در کتاب درس گفتارهایی در فقه سیاسی این چارچوب رو معرفی کردم در صفحه 145 تا 148. اگر احیانا وقتی خواستید دقیق تر بخونید اونجا رو مراجعه کنید یا خود کتاب رو. سلوک الملوک هست تو کتابخونه ها هست، چون در ایران چاپ شده، سابقا منتشر شده. این کتاب سلوک الملوک یک مقدمه ای داره و بعد فصولی داره. من فهرست این مقدمه و فصول رو میگم، بعد استدلال ایشون رو میگم که چرا این کتاب این مقدمه و این فصول رو داره. یک مقدمه هست 15 بابه. خوب عنایت بفرمایید. یک مقدمه و 15 باب. مقدمه در معنای امام و سلطان و امیر و وزیر نزد اهل شرع. خب امام کیه، سلطان کیه، امیر چه کسیه، وزیر چه کسیه، از منظر فقه، از منظر اهل شرع، یعنی از منظر فقه. باب اول در بیان کیفیت حفظ شریعت و معنای اجتهاد و تعیین شیخ الاسلام و نصب مفتیان، مفتیان یعنی کسانی که فتوا میدن، و شرایط ایشان. باب دوم در بیان نصب قضات در امصار. در امصار جمع مصر دیگه، یعنی در شهرهای مختلف. و شروط و آداب قضات و اعمال ایشان از حیث قضا. سوم قضا یعنی قضاوت. باب سوم در بیان نصب کردن سلطان محتسب را. محتسب یه معنای خیلی عام می داشته در گذشته. محتسب کارهای نیروی انتظامی و شهرداری ها و اصناف مختلف رو انجام می داده. یعنی تمام کارهایی که الان تو شهرها چند تا سازمان و اداره انجام میدن، این مراکز احتساب اینها رو انجام میدادن. حواستون باشه، فقط تو ذهن بعضیا چون تا میگی محتسب و حسبه امر به معروف و نهی از منکر میاد، نه خیلی گسترده بوده. یکی از کارهاشون بحث امر به معروف و نهی از منکر بوده. باب سوم در بیان نصب کردن سلطان محتسب را، یعنی حکومته که محتسب رو نصب میکنه، و معنای احتساب و ارکان آن. پس ببینید خود مرکز سازمان احتساب چند تا رکن داشته. و تفاصیل منکرات که محتسب را منع آن باید کرد. یعنی فهرست امور خلاف قانون اومده که باید محتسب وقتی تو شهر داره بازرسی میکنه مراقبت بکنه که اونها انجام نشود در بخش های مختلف. چطور؟ مثلا الان ماموران شهرداری تو شهر به اصطلاح تردد میکنن، حرکت میکنن، گشت میزنن که جایی ساختمانی خلاف قوانین و مقررات ساخته نشه مثلا. یا مامورین تعزیرات به فروشگاه ها مراجعه میکنن که کسی یه وقت مثلا جنسی رو گران نفروشه مثلا، و امثال اینها. یا مامورین بهداشت مراجعه میکنن که مواد غذایی تاریخ مصرفش نگذاشته باشه، مواد غذایی فاسدی به مردم عرضه نشه. و تفاصیل منکرات که محتسب را منع آن باید کرد. باب چهارم در بیان نصب کردن سلطان داروغه ها را، و تعیین و نصب والیان مظالم و تعیین حافظان ثغور. ثغور یعنی مرزها. باب پنجم در بیان صدقات و اصناف آن و کیفیت فرا گرفتن آن و قسمت کردن آن به مستحقان و نصب عاشر و بیان سیرت حضرت پیغامبر صلی الله علیه و آله و در فرا گرفتن زکوات. باب ششم در عشر و خراج و بیان اراضی عشریه و خراجیه و کیفیت فرا گرفتن عشر و خراج و صرف آن به مستحقان و نصب عمال خراج و ذکر بیوت اموال رابعه. باب هفتم در بیان لغتات و ترکات کسی که او را وارثی نباشد و احکام کفارات چون به دست سلطان آید و مجمل اموال متصرفه سلاطین. باب هشتم در بیان احکام حدود و تعزیرات و کیفیت اجرای آن و ذکر اقسام آن. باب نهم در بیان اقامت سلطان شعائر اسلام را از حج و جماعات و اعیاد و بیان انکاح و یعنی جمع نکاح دیگه یعنی ازدواج و حفظ ایامی و سقایر که ایشان را اولیا نباشد افراد یتیم و صغیر. باب دهم در قتل بغات و زمان ولات یعنی شورشیان علیه حکومت اینا رو باید باشون چیکار کرد. باب یازدهم در جهاد و کیفیت قتال به اهل حرب و فرستادن سرایا. باب خب اون قبلی امنیت داخلی بود، این یازدهم امنیت خارجیه دیگه. باب دوازدهم در غنایم و قسمت آن و تنفیل، تنفیل همون انفال دیگه، و اخراج خمس و مستحقان آن و احکام استیلای کفار، یعنی بر کفار که غلبه میکنین چه احکامی داره، نه اینکه کفار بر ما غلبه کنه. باب سیزدهم در احکام مرتدان و اسلام ایشان و حکم اموال آن جماعت. باب چهاردهم در احکام ذمیان و کیفیت عقد ذمه، حالا چون گفته ذمت، و احکام جزیه و مقدار آن و کیفیت اخذ. باب پانزدهم موادعه با کفار و کیفیت آن و بیان مدت و احکام مستعمن و کیفیت امان. خب این فهرست رو برای چی خوندم؟ برای اینکه این علت سازماندهی که الان میگه رو بدانیم، یعنی در تقسیمیشون این فلسفه این سازماندهی خیلی مهمه، یعنی چرا این کتاب 15 باب و یک مقدمه داره؟ آیا نمیشده مثلا 16 تا باب داشته باشه؟ ایشون الان یه استدلالی میکنه که میگه نخیر. خوب نت بفرمایید، من یه چارچوب کلی میگم بعد اصل تقسیم رو میگذارم برای جلسه بعد که شما یه استراحتی هم کرده باشید. این تقسیمی که میگم برای فهم بهتر مطلبه. خلاصه استدلال ایشون اینه، میگه که ما با دولت اسلامی وقتی که مواجه هستیم این دولت یک حقوقی داره، یک وظایفی داره، بحث حق و تکلیف دیگه. حقوق و وظایف دولت اسلامی در سه حوزه منحصره، یا در باره مسلمانان هست یا مسلمانان مطیع، اینجوری بگیم، یا در باره مسلمانانیه که از حکومت اطاعت میکنن یا در باره مسلمانانیه که از حکومت اطاعت نمیکنن یا در باره کفاره. پس سه بخش شد دیگه، درباره مسلمانان مطیع حکومت، درباره مسلمانان نافرمان و درباره کفار. خب درباره مسلمانان با سه جوره، یا بحث ولایت بر نفوس یعنی جانها، یا بحث ولایت بر اموال، یا بحث ولایت بر نفوس و امواله. خب در باره مسلمانان نافرمان میشه همون در ارتباط با اهل بغی و محاربان، اما درباره کفار هم دو شق بیشتر نیست، یا ما با کفار در حال صلح هستیم یا در حال جنگ هستیم، صلح جنگ. این کل چارچوبیه که ایشون استدلال داره، که حالا من ریزش رو انشالله یه استراحتی بفرمایید، یه ربع ساعتی استراحت بکنید، بعد انشالله در جلسه بعدی از روی متن فلسفه این سازماندهی رو خدمتتون توضیح خواهم داد. اگر سوالاتی هم داشتید بعد از استراحت، اول جلسه ما سوالات و فرمایشات شما رو گوش میدیم، یا الان که من جلسه رو ختم میکنم، البته اگر موردی هست که بفرمایید گوش میدیم، چون ما اول جلسه خب ضبط رو هنوز روشن نکردیم، یا آخر جلسه که ضبط رو خاموش میکنیم، برای اینکه دوستان بحث هاشون رو هر جور که دوست دارن مطرح بکنن و محضوری از این جهت نباشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.